مهربان خدای
مهربان خدای با وفایم با تو
از تو
آغاز می‌کنم
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
یا مؤتی المسأله
یا مؤتی المسأله
یا سامع الاسباب
الله اکبر
الله اکبر اینجا
آغاز مهربانی است
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر
اللهم رب شهر رمضان
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا از آسمان آمد ندا که ما رویان از سرا
یا منان یا حنان یا سبحان و یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان بشنو نجوایم را یاری کن نایم را با عشق خود پر کن تنهایی هایم
یا علیم درخت را میماند مهربانی درختی پربار و پرمحصول که در سحرگاهان خواندن و گفتگو کردنهای عالمانه آدمی را میرساند به ریشه دواندن در زمین بندگی تو را میخوانم ای دانای نهان و آشکار اینجا آغاز مهربانی است برای قواسان مفهوم عالی حیات همه چیز از علم آغاز می شود تو را می خوانم به نام علیمت تا مرا و همه مؤمنان زندگی را برسانی به خورشید روشنایی بخش آگاهی به نام سلام که سلام نام عزیز خداست به نام یا علیم که یا علیم گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو ساعت 4:51 به افق تهران
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
استعينوا
صبري وصلاتي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دعای جوشن کبیر که بناست ما را از هر آتشی دور کنه. در سه روز ابتدای ماه مبارک رمضان سه تا مقدمه در مورد دعای جوشن کبیر با همدیگه در موردش صحبت کردیم. گفتیم دعای جوشن کبیر هزار اسم خداست که ما را از هر آتشی دور کنه. اسماء الهی با برطرف کردن نیازهای ماست که ما را از آتش دور میکنن. چجوری؟ اینجوری که اون چیزی که مبنای شعله کشیدن آتش در وجود انسانه نیازمندی هاییست که به درستی برطرف نشدن و این برطرف نشدنشون یا در ما حسرت یا کینه یا حسد یا بغض، آتش اینها را در وجود ما شعله ور میکنه. پس دعای جوشن کبیر آمده است تا مجموعه جامعی از نیازمندی های ما به واسطه استعانت به مجموعه جامعی از اسماء الهی برای همیشه برطرف بشه، به سرمنزل مقصود خودش برسه تا دیگه هیچ آتشی در درون ما شعله نگیره، که اگر در درون ما آتشی نباشه هیچ آتش بیرونی نمیتونه ما رو به آتش بکشه. اینو یادتون باشه. قرار شد امروز یه مقدمه چهارم بگیم و بحث مقدماتی رو تموم کنیم و اون مقدمه چهارم اینه: آقا این نیازمندی ها رو ارجاع دادن به اسما یعنی چی کار کردن؟ الان من تصمیم گرفتم نیازمندی هامو به اسماء خدا استفاده کنم، نیازمندی ها رو برطرف کنم، چی کار کنم؟ پاسخ اینه: هر اسمی برای برطرف کردن هر نیازی یک راهکار مشخص داره. برای این که این نیاز به اون اسم برسه باید اون راهکار مشخص رو شناخت. مثال، یکی از اسماء که اللهم انی اسألک یا رحمان یا رحیم، صفت رحمان و رحیم خداوند. توی اون برنامه دوم گفتیم نیاز به رحمتم در وجود منه. اگر نیاز به رحمت من با رحمانیت و رحیمیت خدا پر نشه، عقده‌ای میشه که میشه کینه، خودم و دیگران رو به آتش میکشه. حالا من چجوری نیاز به رحمتم رو با رحمانیت خدا پر بکنم؟ این یه راهکار میخواد. دو اصل، دو حبل متین در زندگی ما قرار دادن که یکی به واسطه اون یکی میتونه این راهکار رو در اختیار ما قرار بده. اصلی ترین چیزی که تو این عالم قرار دادن قرآن و عترته، یعنی راهکارهای رسیدن نیازمندی ها به رافع نیاز با استفاده از مطالبی است که در قرآن و روایات اومده. مثل چی؟ همین ماجرای رحمان رحیم رو بریم در سوره مبارکه حمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن رحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. راهکارشو گفت. اگر کسی میخواد نیاز به رحمت درش پر بشه با رحمانیت و رحیمیت خدا، راهش ایاک نعبد و ایاک نستعینه. عبادت خالصانه و هر چیز و یاری را از خداوند خواستن. اینم راهکارش. و در مورد تمامی اسماء الهی که در دعای جوشن کبیر اومده، شما می توانید با مطالعه عمیق و جامع قرآن راهکارهای مربوط به هر کدوم رو پیدا بکنید. اما یه حبل دیگری هم در شما قرار دادن، این دومی به واسطه اولی میتونه این مشکل رو در شما حل کنه و اونم عقله. خداوند یه عقل در من و شما نصب کرده، یه قرآن و عترت هم در خارج گذاشته، یعنی خارج وجود ما به عنوان رسول در واقع ظاهری یا رسول بیرونی، یه عقل هم در ما گذاشته به عنوان رسول باطنی. این عقل درونتون رو لطف کنید اتصال بدید به این عقل بیرون، این سیم وصل میشه. قرآن و عترت که وصلن به اسماء الهی و به عالم بالا و خداوند، عقل ما هم که وصل بشه به اینا، این جریان برقرار میشه. با تعقل میشود نیازمندی هر لحظه رو با استفاده از شکوفا کننده عقل که قرآن و اهل بیتن رسون به رافع نیاز حقیقی. پس مقدمه چهارم این شد، با استفاده از قرآن برید یک بار قرآن بخونید به نیت این که ببینید چگونه نیازهاتون با اسماء الهی پرشن. این دوتا رو انشالله به کار بگیریم، این اتفاق خواهد افتاد. ما در روزهای آینده دیگه انشالله پایم بریم سراغ خود دعای جوشن کبیر و فرازهای این دعا رو با هم دیگه مطالعه کنیم. در این ایام برای نیازهای همه دعا کنید، چه نیازهایی که میدونن چه نیازهایی که نمیدونن. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
يا مغيث المذنبين مقضي السؤال يا أنيس العارفين يا ذو الجلال يا مغيث المذنبين مقضي السؤال يا أنيس العارفين يا ذو الجلال يا أنيس العارفين يا ذو الجلال ای ز عشقت هر دلی را مشکلی ای ز شوقت در جنون هر عاقلی ای ز عشقت هر دلی را مشکلی ای ز شوقت در جنون هر عاقلی در تمنای تو دل سودا زده شور عشقت آتشی بر ما زده شور عشقت آتشی بر ما زده.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما عزیزان رو داریم به درگاه ایزد منان و خیلی سپاسگزار که ما رو هم در دعای خیرتون فراموش نمی کنید. دعاگوی من و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی گفتگو هستید. شماره 162 شماره است برای ارتباط شما با ما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سرشار از سازندگی خودتون رو برای ما بگید و خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید و مشارکت. نسب ایران صدا هم میتونه بهتون کمک کنه در شنیدن دوباره برنامه ها و مخصوصا این برنامه‌ای که دارید میشنوید هر زمان و هر جا که دوست داشتید. ایران صدا نقطه آیار. فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است. این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می خورد و او را از دیگران متمایز می کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام علی گو و علی شناس باشیم.
مولای یا مولای
علی، از خودم میپرسم در کنار این نام چه کلمه ای زیبنده است. میرسم به هزار هزار واژه و صفت و لقب، ولی باز علی علی است، یار پیامبر، کسی که در هر شبانه روز دو بار با رسول الله خلوت میکرد و از اسرار علوم و معارف قرآن با او حرف می زد. خود اون بزرگوار در این باره می فرمایند که در همه جا همراه نبی اکرم بودم، هیچ آیه ای از قرآن کریم بر ایشان نازل نشد مگر اینکه آن را برای من خواند و من با خط خیش آن را نگاشتم و تأویل و تفسیرش را به من آموخت و از خدا خواست تا یادگیری و یاد سپاری آنها را به من کرامت کند. پس از دعای حضرت هیچ آیه ای از قرآن یا علمی از علومی را که به من آموخته بود و آن را نوشته بودم فراموش نکردم. در پناه قرآن که باشی و با قرآن که مأنوس باشی، کلامی نمیگی جز این که در اون حکمت باشه. حالا سری میزنیم به حکمت‌های مولا در نامه 31 نهج البلاغه که نامه ای به فرزندشونه. در پاره ای از اون نوشتند: دعا که می‌کنی از گنجینه‌های رحمت خدا چیزی را بخواه که جز او کسی نمی‌تواند به تو عطا کند، مانند عمر بیشتر، تندرستی بدن و گشایش در روزی. حالا در امتداد همین حکمت میریم به سمت وصیت‌نامه مولا که در بخشی از اون خطاب به حسن و حسین علیهما سلام فرمودند: خدا را خدا را درباره مستمندان و مسکینان که آنها را پیش چشم آورید، خدا را خدا را در مورد یتیمان که گرسنشان نگه ندارید و در محضر شما در رنج و خاری نیفتند. و این توجه همیشه در زندگی خود حضرت بود، نشان به نشان قول حبیب ابن ابی ثابت که میگه روزی مقداری عسل به بیت المال آوردن. حضرت علی دستور داد یتیمان شهر رو حاضر کنن. هنگامی که اونها رو حاضر کردن، اون حضرت خودشون شخصاً به دهان یتیمان عسل می گذاشتن، تا جایی که برخی از یاران گفتند: ای امیر مؤمنان، این کار برای چیه؟ و آیا لازمه که شما در چنین جایگاهی این کارو بکنید؟ حضرت فرمودند: امام پدر یتیمان است. عسل به دهان یتیم می گذارم و به جای پدر از دست رفتشان عطوفت پدری می کنم. حالا مولا، ماییم و راهی که تو پیش رومون گذاشتی. شبهای گرسنگیشان را وقتی با کولباری از تبرک پاورچین می گذشتی، عدالت ناشناس نان و خرما پشت در خانه هایشان بی دریغ در تولد بود. از علی میگیم تا برسیم به نفس ایمان. از کسی میگیم که در وجودش هم ویژگی فیلسوفه، هم رهبر انقلابی و هم پیر طریقت. مکتب او هم مکتب عقل و هم مکتب حسن و جذب و حرکت و هم مکتب انسانیت، چنان که در وصیت‌نامه‌شون می‌نویسن، در کار نیک همدل هم باشید. و هنوز چه راه طولانی مونده تا برسیم به فهم سیره مولا. علی، علی، علی.
یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماند نه همی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وچه اتم کرده در انسان، کن نه سهلست و نه آسان، به خود حق چه تو اون جلوه با وچه اتم می، به ابی انت و امی.
اینجا آغاز مهربانی است.
حجت الاسلام علم الهدا پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سوال کردن که اگر شخصی با اعتقاد به این که هنوز اذان صبح را نگفته اند مشغول خوردن سحری شود، سپس متوجه گردد که اذان صبح گذشته است، حکم روزه او چیست؟ در این باب همه آقایون مراجع متفق القول می‌فرمایند که روزه او صحیح است. اگر کسی به هوای این که هنوز اذان صبح را نگفتند مشغول خوردن سحری است، بعد اتفاقا پیچ رادیو یا تلویزیون رو روشن میکنه، باز میکنه و می‌بیند که اذان صبح را گفتند و ایشون به هوای این که هنوز اذان صبح را نگفتند مشغول خوردن سحری بوده است، اینجا میگن که روزه او اشکالی ندارد. دقیقا مثل این مسئله که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان بی توجه و غفلتاً آبی استفاده کرد یا غذایی رو خورد بدون اینکه توجه داشته باشد که او باید صائم باشد و باید امساک کند از خوردن غذا و نوشیدن آب، اما بی توجه رفت سر یخچال آب خورد یا غذایی رو خورد، بعد متوجه شد که او روزه بوده است، روزه او صحیح است، منتها فقط اون چرا که در فضای دهان او وجود دارد رو باید خارج بکنه، اون چرا که فرو برده فرو برده، اما اون چی که در فضای دهان اوست اینها رو باید خارج بکنه و دیگه اینها رو فرو نبره و روزه این آقا به اصطلاح صحیح است. خداوند متعال اونقدر بندگانش را در این ماه مبارک رمضان مورد عنایت قرار داده است که پیامبر اکرم وقتی که ماه مبارک رمضان آغاز می شد برای مردم خطبه خواند و فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. پیغمبر اکرم می فرمودن آی مردم، به سوی شما ماه خدا روی کرده است و شما در ماه خدا مهمان حضرت خدا، حضرت حق شده اید، ماهی که نزد پروردگار عالم بهترین ماه هاست، روزهای این ماه بهترین روزها، شبهای این ماه بهترین شبها و ساعات این ماه از بهترین ساعات است. چرا؟ چون در این شهر هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، همه شما افراد به مهمانی خداوند متعال دعوت شده اید. بعض از افرادی که به دلیل کسالت و بیماری موفق به گرفتن روزه نمی شوند گاهی از اوقات اظهار ناراحتی و نگرانی می کنند، میگن خوشا به حال افرادی که صائم هستن، ای کاش ما هم سلامت داشتیم، ما هم روزه می گرفتیم، ما هم مهمان خدا می شدیم. در حالی که نمی دانن پیامبر اکرم همه مؤمنین و همه دلدادگانش را می فرماید که مهمان حضرت حقن، چه آنانی که روزه دارند و چه آنانی که به دلیل کسالت و بیماری و عذر از گرفتن روزه معذور هستند. پیغمبر می فرماید هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، همه شما را به مهمانی خدا دعوت کرده اند در این شهر و همه شما در پای سفره کرم حضرت حق مهمان شده اید. انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، نفسهای شما در این ماه تسبیح حضرت حق است و خواب شما در این ماه عبادت است و عملکم فیه مقبول، هر چرا که انجام دهید در این ماه مورد عنایت پروردگار عالم قرار میگیرد و دعاؤکم فیه مستجاب. نکته مهم این است که هر خواهشی که در این ماه مبارک رمضان از خداوند متعال درخواست کنید، خداوند متعال از در لطف و کرمش به شما عنایت میکند. امیدوارم که خداوند متعال در این روزهای آغازین ماه مبارک رمضان به همه ما توفیق ترک معصیت عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر سر را به زیر افکندم من زمال بدن شرمندم من، زنی کی خالی اما پناهم ده خدایا، بی پناهم ده خدایا، بی پناهم خدایا. خوب می دانم که پستم، نمک خوردم، نمک دان را خزانی گشت از اسیان، بهارم به بازارت به جز اشکم ندارم، گناهانم فزون تر از ستاره شده، چشمم همه شب پر شراره. ببین ببین پرونده ام یارم سیاه، ورقهایش پر از جرم و گناه.
لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو، ساعت 4:51 به افق تهران. می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی ها، به آب زلال اکنون یادآوری. می روم تا در باغ زلال از آن گویی های خالصانه ماهی که ماه رمضان است، مهیای سحرخوانی هایی شوم که رابطه مرا با خدای مهربانم قوی و محکم می سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک من بهائک اللهم کم به بهار